بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض. در ارتباط با آیه نور که در باب 15 از کتاب شریف توحید صدوق به معنای این آیه شریفه از نظر روایی پرداخته شده رسیدیم و آیه شریفه مطرح شد. روایات باب هم قرائت شد و الله نور السماوات والارض در حدیث به معنای هادن و همچنین خدا آمده است و خدا نور آسمان ها و زمین است، معنیش این. و به طور کلی آیه هم مکرر در جلسات صحبت شد که معنیش چیست. مثل نور پروردگار که هادی برای اهل زمین و آسمان است، به مانند مثلی است که بعد بیان شده، روشن است و روشنگر. و اون چه در این زمینه در کتاب شریف توحید صدوق بود قرائت شد. در ارتباط با این آیه شریفه یک حدیث هست که در اون حدیث به عنوان تأویل هر جمله به یکی از معصومین علیهم السلام تأویل شده. کل روایاتی که در توحید صدوق بود به این صورت نبود. دو سه جمله اول به پیغمبر اکرم حضرت امیر علیه السلام تعبیر شده بود و بعد به طور کلی امامی بعد از امامی در حدیث آمده بود، ولی در یک حدیث که در توحید صدوق نقل نشده است جملات این آیه شریفه هر یک به یکی از معصومین از وجود مقدس پیغمبر اکرم تا آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین لهم الفدا تعبیل شده. و این تعبیلات تناسبش چیست؟ این مسئله است که بعضی مطالبی گفتن، از جمله مرحوم شیخ هادی تهرانی که از ادقای در بحث هاست و مرد فحلیست در علوم اسلامی، ایشان یک کتاب مختصری دارن در ارتباط با تناسب این تعبیرها که به هر یک از معصومین که جمله گفته شده در تأویل اون جمله این معصوم منظور است چه تناسبی داره. این کتاب من وقتی داشتم ولی دم دست حالا به نظرم نبود که نگاه کنم و همه این تأویلات رو از کتاب به عرضتون برسه، ولی بعضیشو در همین آیات العقاید جلد اول به مناسبت همین آیه شریفه که مطرح شده آمده و در ذهن هست که حالا براتون عرض میکنم. مثلا نسبت به کوکب و دوری چه تناسبی هست در ذهن هست عرض میکنم انشاءالله. اول اون حدیث رو براتون عرض کنم و بعد هم تناسبی که در این جملات با اون تأویلات آمده به مقداری که در ذهن هست عرض کرده باشم، بعد هم یک مطلب دیگری و انشاءالله از این آیه گذشته باشیم. و اما اون حدیث، اون حدیثی که عرض شد در این آیات العقائد صفحه 92 در ذهنم بوده. این آیات العقائد نمیدونم دارین شما ندارین، به سبک خاصی است که به نظر میرسه در تفاسیر به تعبیر معمول جاش خالی بوده. و اون اینه که یک آیه رو به خیال خودمون خوب بررسیش کردیم، به دقت مسائل مربوطه آمده، بعد که با روایات و لغت و بیان بزرگان خوب مشخص شده، بیانی که از مرحوم آخوند ملا صدرا یا از ابن عربی یا از بعد دیگر از این ردیفه از بزرگواران آمده است آوردیم که کاملا با اون چی که با روایات و مدارک بحث شده آیه به ثبوت رسیده است کاملا منافات داره، با هم همسو نیست. و به این ترتیب من ندیدم تو تفاسیر که کاری شده باشه، یه دو جلد شده و یک دو سه جلدی هم کار شده، بحث شده که اگر توفیق بشه چاپ بشه، ولی این دو جلد چاپ شده است و از جمله آیه نور آمده. حدیث اینه که از جابر ابن عبدالله انصاری نقل شده، پس این حدیث در توحید صدوق نیست. که گفت به مسجد جامع کوفه در آمدم و دیدم که امیر المؤمنین علیه السلام با انگشت خود بر زمین می نویسد و متبسم است. پرسیدم ای امیر المؤمنین سبب تبسم شما چیست؟ فرمود در شگفتم از کسی که این آیه را می خواند و حق معرفت اون را نمی شناسد. پرسیدم ای امیر المؤمنین کدام آیه؟ فرمود این آیه که خدا می فرماید الله نور و سماوات و ارض مثل نورهی که مشکات. اون وقت حضرت امیر فرمودن مشکات محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فیها مصباح، مصباح من هستم. المصباح فی زجاجه، زجاجه حسن و حسین می باشند. از زجاجه تو که انها کوکب دری، کوکب دری علی ابن الحسین است. یوقد من شجره مبارکه، شجره مبارکه محمد ابن علی است. زیتونه جعفر ابن محمد است. لا شرقیه موسی ابن جعفر می باشند. ولا غربیه علی ابن موسی رضا. یکاد و زیتها یزیع محمد ابن علی حضرت جواد علیه السلام. ولو لم تمسس نار، این جمله علی ابن محمد حضرت هادی علیه السلام. نور علی نور حسن ابن علی علیه السلام می باشد. یهدی الله لنوره من یشاء حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه. توجه داشتید که همه به اصطلاح معصومین علیهم السلام، بله، در این بیان شریف آمدن، البته جز حضرت زهرا علیها السلام و پیغمبر اکرم و امامان معصوم آمدن. ولی خب در روایات دیگه که منافقی هم نداره یک آیه چند جور معنا بشه که با یک دیگر تضاد نداره، که باز اونجا مشکات حضرت زهرا علیها السلام معنا شد. اون وقت در تناسب این که این جملات هر یک با یکی از این معصومین چه تناسبی دارد که به این صورت تعبیر شده، من تنها کتابی که در این زمینه دیدم همون کتابی است که جزوه‌ای است در حقیقت از مرحوم شیخ هادی تهرانی. مرحوم قاضی سعید قمی هم یک استحسان‌هایی در این زمینه بیان کرده، ولی تفصیل بیشتر در این مورد از همین جناب شیخ هادی تهرانی است که یکیش، یک موردش اینجا گفته شده. مثلا اینجور بود که کأنهو کأنها، که یک قرآتی کأنهو هم هست، کأنها کوکبان دوری. اینجور تناسب این ره به این صورت بیان کرده ایشان که کأنها کوکبان دوری، تناسبش با حضرت سجاد اینه که کوکب دوری، ستاره درخشان در ظلمت شب است و در ظلمت شب نورافشانی خاص خودش را داره و حضرتش بین همه معصومین علیهم السلام از نظر زمانی در شرایط زمانی خاصی قرار گرفتن که تاریکی عالم جامعه به نام اسلامی را به تمام معنی کلمه فرا گرفته بود، یعنی جریان عاشورا و پس از جریان عاشورا و از بین رفتن همه آثار رسالت از نظر اونچه که در نظر داشتن در توطئه خاص خودشون به صورت ظاهر، و تا بعد البته خود جریان عاشورا احیاگر همه اون مسائل شد، و ولی برای مدت خاصی تاریکی سخت فضای جامعه به نام اسلامی را فرا گرفته بود، تاریکی مطلق، ولی حضرتش در این تاریکی مطلق مثل کوکب دوری نوربخش درخشش داشتن و با دعاهاشون، رفتارشون، برنامه‌هاشون روشنگری خودشون را به خوبی داشته و زمینه‌ای برای حفظ آثار رسالت شدن، لذا تشبیه شدن به کوکبون دوری. از اینجور تناسب‌هایی در این کتاب به عنوان یک جزوه‌ای در تفسیر سوره آیه نور از مرحوم آشهادی تهرانی داریم که به جاز اگر پیدا کنین مراجعه بشه. دوست این حدیث رو نخونده بودیم، این حدیث هم خوندیم که در توحید صدوق نیست. اجمالاً که ما مثل همه چیز که ضعیفیم در تاریخچه این بزرگواران و شخصیت ها از افیم که چیز درست بلد نیستیم، ولی اجمالا ایشان شخصیت علمی بسیار قوی است و در رد مرحوم آخوند ملا صدرا هم کتابی نوشتن خیلی فوق‌العاده است و در این کتاب اون وقت هر جا ایشان دارد برهان اون عرشی ایشان میگویند که مثلا ظلمتون شیطانی به این صورت رفتن به جنگ مرحوم آخوند ملا صدرا، بعد مطلب آورده واقعا خیلی از قدما چیزیست از متأخرین هست. یعنی مرحوم آقای بهبهانی، آقای میرسد علی بهبهانی که صاحب اون کتاب ولایت هستند که بسیار فوق العاده و کم نظیره و از فحول علمی بودن، ایشان شاگرد این آقای تهرانی هست و از همونسومه که بله یک گرفتاری هم پیدا شد که ایشان چون سر به سر خیلی رو میذاشت یه مقدار باش برخوردم بشان شده بود و که نمخواندیم به اونا تصریح کنم دیگه. بعد در هر حال از شخصیت علمی است که روشون حساب میشه. بعد مطلب دومی که در این آیه گفته بشه و از این آیه بگذریم و انشاءالله جلسه بعد همون باب 16 هم رو شروع کنیم، اینه که راجع به این آیه در تفسیر المیزان و بیانات مرحوم آخوند ملا صدرا و بعض دیگر الله نور السماوات و الارض را بالاخره به این ترتیب معنا کردن بعد از تشریح معنای نور و توضیح و تعمیم کلمه نور در ارتباط با انوار حسی و غیر حسی، بالاخره گفته شده که نور مسوق للوجود و الله نور السماوات والارض، یعنی الله وجود السماوات والارض. این را به تعبیرهای مختلفی گفتن. طبیعی است که در این مورد روشن به ذهن میاد که این تعبیر میخوان جعل اصطلاحی بکنن که دلیلی هم برای این جعل اصطلاح نیست، مطلب آخریست. و الا نور در لغت به معنای وجود نیامده. نور از نظر عقلی به معنای وجود اثبات نشده. نور از نظر نقلی به معنای وجود معنا نشده. و با توجه به این که در حدیث داریم که الله نور السماوات والارض، یعنی هادن لأهل السماوات والارض، هدا لأهل السماوات والارض، طبیعی است که جایی برای این تفسیرها و به این گونه معنا کردن نخواهد موند. این بحث هم در همین آیات العقاید به تفصیل آمده، تفسیر المیزان. بله جلد 15 هم است و این تفسیری که من در اختیارم بود صفحه 132 بایه. النور معروف و هو الذی یظهر به الاجسام الکثیفه لابصارنا، اجسام را به وسیله این نور ما میبینیم. فالاشیاء ظاهرتون به و هو ظاهر مکشوف لنا به نفس ذاته، معلوم فهو ظاهر به ذاته نور، المظهر لغیره من المحسوسات للبصر. همین نور که نور ظاهری خودش که ظاهره و وسیله روشن شدن اجسام دیگر هم برای ما هست. هازا اول ما وضع علیه لفظ نور ثم امم لکل ما ینکشف و بهی شیئون من المحسوسات. بعد هر چیزی که وسیله کشف محسوسات بشود به او هم تعمیم داده شده، کلمه نور گفته شده، الا نحو الاستعاره او الحقیقت ثانیه، یا به گونه استعاره یا نه یک حقیقت ثانوی پیدا شده. فعد کل من الحواس نوران، مثلا بگیم چشم نور است، گوش نور است، حواس خمسه هر کدوم بهش به این اعتبار که ظاهر می شود به وسیله اینها مطالبی تعبیر نور شده. فعد کل من الحواس نوران او زانورن یظهر بهی محسوساته که سمع و شم و ذوق و لمس ثم امم الغیر المحسوس. بعد این نور تعمیم داده شده برای چیزی که غیر محسوس هم هست. عقل، عقل را میگیم نور، علم را میگیم نور. ثم امم الغیر المحسوس فعد العقل نورا یظهر به المعقولات کل ذالک به تحلیل معنا نور المبصر الی الظاهر بذاته المظهر لغیره. همونی که نور به معنی ظاهرون لذاته مظهرون لغیره تعمیم داده شده به این مواردی که گفته شد. و از کان وجود و شی، و بقید از طرفی وجود هم همینطوره، خود وجود شی، شی که وجود داره ظاهرون به نفسه و مظهرون لغیره، چون وجودم اینجوریه به نتیجه میتونیم بگیم که النور مسابق للوجود و الوجود مسابق للنور. و از کان وجود و شی هو الذی یظهر بهی نفسه لغیره، وجود شی هو الذی یظهر به خود این وجود نفس خودش را برای غیرش از اشیا، یعنی نمودار میشه برای اشیا دیگر، که اینجا یک مناقشه مختصری داریم عرض میکنیم انشاءالله. بله. و از کان وجود الشی هو الذی یظهر به نفسه لغیره، وجود شی ظاهر میکند خودش را برای غیر خودش از اشیا، یعنی ما میبینیم اشیاء را، وجود هر شیء، وجود این چراغ، وجود این میز، وجود هر شیء به نفس وجود خودش برای ما خودش ظاهر کرده، مظهر شده از خودش را برای ما. اینجور تر که مناقشه همینجاست که عرض میکنیم. و از کان وجود الشی هو الذی یظهر به نفسه لغیره من الاشیاء کان مصداقا تاما للنور، خود وجود شی مصداق نوره. ثم که اینجا مناقشه که به ذهن میاد اینه که وجود پس نور شد ظاهر لنفسه که خودش ظاهره، مظهرون لغیره معناش این نیست که خودش برای دیگران بروز میده، معناش اینه که وسیله میشه که ما دیگران رو بفهمیم. معنای این عبارت معروف نور ظاهرون لنفسه مظهرون لغیره نه یعنی مظهرون نفسه لغیره، بلکه معناش اینه که مظهرون غیره به نفسهی، یعنی ما به وسیله نور اشیا رو میفهمیم، نه اینکه این نور خودش به اشیا نشون میده. اینجا دارن اینجا اینجور معناش دارن میکنن. و از کان وجود شی هو الذی یظهر بهی نفسه لغیره، ظاهر میکند که این به به تعدیه باشه، ظاهر میکند نفسش را برای غیر خودش من الاشیا. دقت بکنید، تعبیر معروفی که برای نور هست این است که النور ظاهر به نفسه مظهر لغیره. درسته. یعنی چی؟ ظاهر به نفسه یعنی نور خودش، حالا نور حسی رو که در نظر بگیریم روشن تر باشه، ظاهر به نفسه که معلومه نور روشن، مظهر لغیره یعنی نور وسیله میشه که ما این دیوار رو میفهمیم، نور وسیله میشه که ما میز رو میفهمیم، نور وسیله میشه که ما این افراد میشناسیم. مظهر لغیره. اینجا این تعبیری که آمده در ارتباط با این مطلبی که دارن تطبیق میکنه اینه که وجود ظاهر لنفسه مظهر در حقیقت نفسه للاشیا. مظهر نفسه للاشیا نیست. و اما اینجور گفتن نتیجتا بله، و از کان وجود الشیء هو الذی یظهر به نفسه لغیره من الاشیاء، چون اینجوری کان مستاقا تاما للنور، ثم لما کانت الاشیاء الممکنه الوجود انما هی موجوده به ایجاد الله تعالی، اشیاء که موجودن به ایجاد خداوند متعال، کان هو المستاق الاتم للنور، یعنی این موجود، این به اصطلاح ایجاد خدا، این وجود به ایجاد الله، کان هوه یعنی این وجود، المستاق الاتم للنور. این یک بیانی که اول دارن، بعد اونی که صریح گفتن که نور همون وجود است در صفحه باز همون المیزان صفحه 132 انتهای صفحه است یا صفحه بعدش هست که می فرمایان فقط تحصل ان المراد به نور فی قوله تعالی الله نور السماوات والارض نوره تعالی من حیث یشرق منه نور العام الذی یستنیر بهی کل شیء و هو مصاب لوجود کل شیء و ظهوره فی نفسه و لغیره. اینجا باز تعبیر درست آوردن، یعنی یستنیر بهی غیرش، همون که عرض کردم اینجا در آوردن که این درسته. فقط تحصل ان المراد به نور فی قوله تعالی الله نور السماوات والارض نوره تعالی من حیث یشرق منه نور العام، از این نور ذات مقدس حضرت حق نوری اشراق می شود که تعبیر می شود به تعبیر اصطلاحی وجود منبسط. اون وجود منبسط ساریست در هیاکل ماهیات و جاریس در همه موجودات. النور العام الذی یستنیر بهی، به اون نور یستنیر کل شیء، کل شیء به او ظاهر میشه. و هو مصاب لوجود کل شیء و ظهوری فی نفسه و غیره. و نتیجه این شد که مساوی شد با وجود، نور مساوی با وجود شد و هم مساوی للوجود شد. پس الله نور و سماوات والارض، یعنی الله وجود و سماوات والارض. مثل این تعبیرها در بیانات ابن عربی، در بیانات مرحوم آقای مولا صدرا، اینا همه اینجا آمده. اگه خواستید که مراجعه میکنیم به تفصیل این بحث معنا شده. گفته میشه که این معنا نه از نظر لغوی معید داره، نه از نظر عقلی معید داره، نه از نظر نقلی. اگر اون چه در حدیث آمده بود، اگر اون چه در آیه هست که بایستی الله و نور و سماوات و الارض را به معنی نور ظاهری نگیریم، قطعا مقصود این نیست. این نور ظاهری مقصود نیست بل بداهه. اون وقت چی مقصوده؟ حدیث فرموده است یعنی هادن، یعنی خودن. چون حدیث این رو داره، نوبت به چیز دیگری نمیرسه مگر اینکه یک معنای معقولی در کار نباشه، ضد عقل باشه اون چی که مطرح شده و از آیه استفاده میشه، بعد به توجیه و تعبیر بپردازیم. نیاز به این مسائل نخواهد داشت. بنابراین اینجور معنا کردن معنایی است که دلیل در کار نیست. پس خداوند نور آسمان ها و زمین است، این وجود آسمان ها و زمین است. اینجور شد که اون وجود به ذات از خودش ایجاد کرده اینها رو. خود همین که اینا رو ایجاد کرده نسبت بده به این که میگیم الله نور و سماوات و الارض، یعنی اون وجود به ذات است و موجد آسمان ها و زمینه. اون وقت جای دیگه فرمودن، از جمله در روش رئالیسم صاف و روشن فرمودن که همه موجودات وجود نازله از حضرت حق هم. وقتی وجود نازله باشه، و به تعبیری که همینجا باز آوردم من، آخوند مولا سرا روشنتر گفته، گفته است که موجودات درجات ضعیفه این نور هستن. پس الله نور و سماوات و الارض، ذات مقدس همون نور مخصوص به خود ذات مقدس که شدتن مدتن لایتن آس، بعد تنزل کرده از اون ذات، موجودات تنزل کرده است و این موجودات تنزلات وجودن، که در اون عبارتی که مکرر خوندیم از مرحوم آشپزتقی آملی در درر، در جلد اول درر اونجا آمده که به صراحت ایشان میگوید که غیر ذات مقدس حضرت حق گفته میشه که کل ممکنه زوج اون ترکیبی من الماهیت و الوجود. ماهیت که امر اعتبار است. اونجا ایشان در این مورده که میخواد بگه صحبت از حدوث و قدم هر بی خودیه، اساس نداره، تا سالبه منتفی به انتفاع موضوعه. چرا؟ چون غیر ذات مقدس حضرت حق ممکنات ماهیتون به وجود، کل ممکنه زوج اون ترکیبی و من الماهیت بر وجود. ماهیت که امر اعتباری است، ما شمت رائحت الوجود. اما وجود حقیقی است، وجود که حقیقی است، وجودات که حقیقی هستن، این عبارته، این وجودات حقیقی نازلتون من سقع ربوبی، نازلتون من سقع ربوبی، ترشحات و سقع ربوبی. البته تعبیر اکوس و ازلال هم دارن ترشحات اینا. وقتی اینجور شد میشه چی؟ در حقیقت یک حقیقت است که دارای درجات مختلف داره، از این درجات ضعیفش هم زمین و آسمان این موجودات است. اللهم صل علی محمد.